نقطه قبل از ظهر با وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 میشنوید. شنونده عزیز، من قادر حبیب همکاری تکنیکی همین رکین در برنامه این ساعت با شما هستم و در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم از ادامه کار ولسی جرگه افغانستان به هدف گزینش رئیس ولسی جرگه جدید افغانستان براتون گزارش خواهیم داشت. مطالب و گزارش‌های دیگری هم داریم، اما در آغاز توجهتون را به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم که فیض الله قرداش پیشکش می‌کند.
تشکر همکار عزیز و سلام به شنونده ها. توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. بحث ها جریان دارد که در اجلاس امروز ولسی جرگه جدید افغانستان در مورد شیوه های گزینش رئیس این جرگه بحث های تغییراتی به میان بیاید و بعدا انتخابات برگزار شود. در انفجار صبح امروز جلال آباد 4 پلیس زخم برداشت. یک دختر جوان که در یکی از مؤسسات کمک رسانی در ولایت پروان کار میکرد از سوی افراد مسلح نامعلوم به قتل رسید. و در اخبار جهان که بعد از مشروع اخبار داخلی می شود میشنوید که در ادامه تظاهرات مردم علیه حکومت مصر، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر خواهان اصلاحات تغییرات در این کشور شدند. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلوه قوای امنیتی را بگیرد. رشید قنوشی رهنده اسلامگرای تونس پس از 20 سال تبعید امروز به کشور در آلمان میگویند که حداقل 10 تن در اثر تصادم ریل در شمال شرق این کشور کشته شدند. نخست توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. بحث‌ها جریان دارد که در اجلاس امروز ولسی جرگه جدید افغانستان در مورد شیوه های گزینش رئیس این جرگه تصمیم اتخاذ شود و بعدا انتخابات برگزار شود. گفته شده است که اعضای ولسی جرگه در مورد این مسئله که آیا محمد یونس قانونی و عبدالرف رسول سیاف می توانند بار دیگر به عنوان نامزدان ریاست ولسی جرگه خود را اندید کنند یا خیر است به بحث خواهند پرداخت. در جلسه دیروز ولسی جرگه انتخابات گزینش رئیس این مجلس به نتیجه نرسید و بلی خواب برای بار دوم میان دو منزه نانیشت. اما در این دور هم هیچ یک از این دو تن نتوانستن رای آرای کافی را به دست بیاورن. اما اعضای مشران جرگه شورای ملی افغانستان دیروز در حالی که یک ثلث انتصابی این جرگه از سوی رئیس جمهور معرفی نشده است، رئیس، معاونین و منشیهای خود را برگزیدند. قرار است در اجلاس امروز مشران جرگه رؤسای کمیسیون های این مجلس تعیین شوند. فضل هادی مسلمیار رئیس جدید مشران جرگه دیروز در این مورد سخنانی داشت. شورای ملی جدید افغانستان پس از چند ماه جار و جنجال ها بر سر انتخابات ولسی جرگه چهارشنبه گذشته از سوی رئیس جمهور افتتاح گردید. در یک انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد 4 پلیس زخم برداشت. جنرال امرالله امرخیل قمندان پلیس سرحدی زون شرق بر رادیو آزادی گفت انفجار در اوم ویاله بر موتر پلیس سرحدی صورت گرفت. زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا نمود است که در این انفجار 4 پلیس سرحدی کشته شده، اما جنرال امرخیل این ادعا را رد کرد. یک دختر جوان که در یکی از مؤسسات کمک رسانی در ولایت پروان کار میکرد از سوی افراد مسلح نامعلوم به قتل رسیده است. به اساس گزارش خبرنگار رادیوی آزادی به نقل از مسئولین امنیتی، این دختر جوان در یک مؤسسه برک بنگلادش در شهر چارکار کار میکرد. مسئولین مؤسسه برک به رادیو آزادی گفتند که کارمند آنها روز گذشته از سوی افراد موترسیکل سوار با ضرب گلوله زمانی به قتل رسید که از منزلش به سوی دفتر کار خود روان بود. با گفته باشندگان محل این حادثه با نگرانی مردم شده است. نرخ اسعار خارجی به اساس گزارش صرافی خوستی این گونه در کابل تبادله می شود. یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 61 افغانی 60 پول، یک پوند انگلیسی 71 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 525 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان بعد از یک وقفه کوتاه می شود. ادامه اخبار. در ادامه تظاهرات مردم علیه حکومت مصر، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر خواهان اصلاحات و تغییرات در این کشور شدند. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به حضور اعتراض کنندگان بر روی جاده های مصر گفت که امریکا از احتمال بروز خشونت نگران است. کرولی بار دیگر از همه طرف ها خواست تا از خیشتنداری کار بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا قبلا حکومت مصر خواست تا علیه اعتراض کنندگان از خشونت کار نگیرد. اتحادیه اروپا هم پیام مشابه داشت و از حکومت مصر خواست تا همه زندانیان سیاسی را رها کنند. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلو قوای امنیتی را بگیرد و اصلاحات را آغاز کند که منجر به دموکراسی در این کشور شود. بر اساس گزارش‌ها، تلفات اعتراضات پنج روز گذشته و آشوب‌ها به بیش از 100 کشته و 100 هزار زخمی رسیده است. با وجود قیود شبگردی که از سوی حکومت اعلان شده بود و جا به جایی اردو در جاده ها از ادامه غارت و خشونت گسترده گزارش شده است. رشید غنوشی رهبر حزب عمده اسلامگرای تونس پس از 20 سال تبعید امروز به کشورش بر می گردد. غنوشی پس از سقوط رژیم رئیس جمهور زین العابدین ابن علی در اثر انقلاب مردمی در اوایل ماه جنوری از لندن به تونس بر می گردد. غنوشی 69 ساله توسط رژیم ابن علی به ترک وطن مجبور ساخته شده بود و جنبش النهضت وی غیر قانونی قرار داده شده بود. غنوشی در حالی به این کشور بر می گردد که حکومت موقت تونس اعلام کرده است که قیودات وضع شده بر احزاب را رفع می کند. غنوشی پیش از این که عازم تونس شود به آژانس خبری رویترز گفت در نظام جدید چند حزبی تونس اشتراک کند و جنبش وی بتواند در یک انتخابات دموکراتیک عادلانه کمپاین کند. مقامات در آلمان میگویند حداقل 10 تن در اثر تصادم ریل در شمال شرق این کشور کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. گزارش حاکی از آن است که یک ریل باربری در و یک ریل مسافربری منطقه‌ای اواخر روز شنبه در ایالت ساکسونوی آنهالت روبرو با هم برخورد کردند و چندین غرفه ریل مسافربری از خط آهن بیرون شد. گزارش شده است که بیش از 150 تن از کارمندان اطفائیه، پلیس و سایر عملی نجات در صحنه حادثه حضور داشتند. امروز بازی‌های آسیایی زمستانی در قزاقستان گشایش می‌یابد. 20 سال بعد از استقلال از اتحاد شوروی این اولین باری است که قزاقستان بازی‌های بین‌المللی به این بزرگی را میزبانی می‌کند. این مناسبت ورزشی یک هفته و تا ششم ماه فوریه دوام می‌کند. این بازی‌ها در شهر آلماتا و مرکز این کشور آستانه برگزار می‌شود. انتظار می‌رود بیش از 1000 ورزشکار از 25 کشور آسیایی در بازی‌ها به شمول سیکسی، سکت و هاکی روی یخ اشتراک کنند. و خبر آخر اینکه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر با رئیس استخبارات این کشور را به حیث معاونش تعیین کرد. اولین باری است که مبارک در ظرف تقریبا 30 سال به خاطر باقی ماندن در قدرت درد دست به چنین اقدام میزند. عمر سلیمان در هنگام بر عهده گرفتن این سمت این گونه سوگند یاد کرد: و خداوند توانا سوگند میخورم که تا صادقانه نظام جمهوری را حفظ کنم، به قانون اساسی و حاکمیت قانون ارج بگذارم، منافع مردم را کاملا مد نظر بگیرم و استقلال و حاکمیت ارضی کشور را نگه دارم. مبارک همچنان احمد شفیق وزیر هوانوردی مصر را رئیس صدر اعظم جدید تعیین کرده و او را موظف ساخته که حکومت جدید را تشکیل کند. این بود اخبار جهان و منطقه از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین که نمایندگان در ولسی جرگه امروز در ارتباط به انتخاب رئیس این مجلس بحث دارند. دیروز ده ها تن در کابل در اعتراض به سلسله از اعدام ها در ایران دست به تظاهرات زدند. وزارت معادن افغانستان میگوید بر اساس یک بررسی جدید که در 30% از خاک این کشور صورت گرفته، عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار می شود. 100 تن از مخالفان مسلح دولت در دو ولایت سرپل و جوزجان با دولت پیوستند. مطالب و گزارش های دیگری هم براتون داریم. پروگرام در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم برنامه این ساعت فراموش نکنید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM صاف و واضح شنیده میتونین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین سریع هم بزنین به صفحه اینترنتی ما، نشانی ما از www.azadiradio.com. و حالا به گزارش ها و مطالب خبری برنامه میپردازیم. نمایندگان در ولسی جرگه امروز رئیس خود را تعیین میکنند. قرار است در اجلاس امروزی ولسی جرگه در مورد شیوه های انتخاب این رئیس بحث و گفتگو شود و این بحث ها همین اکنون هم آغاز شده. دیروز با وجودی که رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به دور دو کشید، اما نتیجه به همراه نداشت. همین لحظه فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی را در کابل با خود داریم. فوزیه جان، اگر بگوین که جزئیات تازه در مورد انتخاب رئیس ولسی جرگه از چه قرار است؟
بله قادر جان، با سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. پس از اینکه روز گذشته انتخابات به خاطر گزینش رئیس ولسی جرگه در دو مرحله به ناکامی انجامید یا نتیجه نداد، امروز وکلا بحث هایشان یک بار دیگه ارسر گرفتن، اما امروز بیشتر وکلا روی ازی بس میکنن که چی شیوه را اینا به کار ببرن به خاطر انتخاب رئیس، چون به اساس گفته وکلا و ماده 8 اصول وظایف داخلی پس از دو مرحله یک نفر نمیتونه خود نامزد ریاست پارلمان کنه، که روز گذشته دو تن از وکلای برجسته پارلمان عبدالرب رسول سیاف و محمد یونس قانونی خود نامزد ریاست کرده بودند. محمد یونس قانونی در اوایل اجلاس امروز گفت که به اساس ماده 8 اصول وظایف دیگه این نامزدا نمیتونن برای مرحله سوم خود به ریاست کاندید کنن، و وکلا از همین خاطر بحث‌های را راه اندازی کردند. بعضیا به این نظریات مختلف ارائه میشه، بعضیا به این نظر هستند که امی ماده 8 تغییر بتن، بعضیا میگن که نامزدان جدید برای ریاست پار ولسی جرگه خود انتخاب کنن، کاندید کنن. اما عبدالرب رسول سیاف که دیروز بیشترین آرا را به دست آورده بود به خاطر به دست آوردن کرسی ریاست ولسی جرگه، او میگه باید این مشکل برای نهادهای عدلی و قضایی افغانستان راجع شد تا اونا یک رای حل در این مورد ارائه کنن. اما در مجموع تا بالا کدام نتیجه نهایی به نتیجه نهایی نرسیده وکلا و بحث ها ادامه داره.
بله تشکر میکنیم از شما. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل در مورد جریان کار ولسی جرگه افغانستان گزارش میداد. اعضای ولسی جرگه امروز در تلاش هستند تا راههایی را در مورد انتخاب رئیس این مجلس پیدا کنند. البته دیروز محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی و حاجی عبدالظاهر قدیر خود را برای احراز کرسی ریاست و ولسی جرگه جدید افغانستان نامزد کردند. پس از آن که در دور اول هیچ یک از کاندیدان یا از این افراد نامزد نتوانستند آرای مطلوب را به دست بیاورند، برای دور دوم انتخابات میان محمد یونس قانونی و عبدالرسول سیاف نامزدان پیشتاز برگزار شد، اما این بار هم هر دو کاندید نتوانستند 123 رأی را که نیاز به احراز کرسی ریاست ولسی جرگه بود کسب کنند. البته عبدالرب رسول سیاف 119 رأی و محمد یونس قانونی 116 رأی وکلا را در ولسی جرگه به دست آوردند. اما بحث ها در مورد جریان داره و شما میتونین که در جریان روز از تازه ترین تحولات در مورد از رادیو آزادی آگاه شوین.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM شنوند. شنوند عزیز، در ادامه برنامه اسمس های را که به شماره 818 اتصالات من فرستادین هم براتون میخوانیم. وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروی معادن این کشور را با تیمی از متخصصین و کارشناسان بخش معادن ایالات متحده آمریکا به پایان رسانید. بر اساس این بررسی که در 30% از خاک افغانستان صورت گرفته و نتایج آن دیروز در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد، عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار یعنی 3000 میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که بر اساس این سروی هنوز هم 70% اراضی این کشور از نظر کشف معادن و ذخایر زیرزمینی دست نخورده باقی مانده. حمید پژمان در مورد گزارش دارد به این شرح.
وزارت معادن افغانستان کار استخراج بخشی از معادن این کشور را تا بهار سال آینده آغاز خواهد کرد. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با معاون وزیر دفاع آمریکا در بخش انکشاف اقتصادی ضمن توضیح این مطلب گفت، نتیجه تیم بررسی متخصصین آمریکایی نشان می‌دهد که مطالعات و بررسی‌ها در 30% قلمرو افغانستان صورت گرفته و دیده شده است که ارزش 3 تریلیون دلار ذخایر معدنی در آن وجود دارد. آقای شهرانی در مورد استخراج بخشی از معادن افغانستان که کاران به زودی آغاز خواهد شد گفت،
در ماه حمل ما بلاک قشقری، بلاک نفت قشقری را به دولت می‌فرستیم، در تابستان بلاک مفر شریف و در 3-4 ماه آینده عملا کاری ساختمانی همون گاز توربین برقی که 200 مگاوات برق از گاز شبرغان تولید میکنه کار آغاز میشه و یک دو معدن دیگه که ما در اینجا برای شما تشریح کردیم بعد از تایید کابینه ما اینا را به دولت طلبی می‌فرستیم تا اینکه برابردار آغاز شود و زیاتر تاکید بالای همون معدن میشه که امروز در بازار بین‌المللی تقاضا برای همون تو مواد و موتو اجناس خیلی زیاد رفته، مانند لیتیم یا مانند طلا. امروز قیمت لیتیم و طلا خیلی بالا رفته و تقاضای جهانی خیلی بلند است برای آن.
وزارت معادن افغانستان در سال 2005 میلادی تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه مطالعات ذخایر زیرزمینی افغانستان با ایالات متحده آمریکا به امضا رسانید. بر اساس این تفاهم‌نامه دولت افغانستان نتیجه تحقیقات قبلی را که متخصصین شوروی سابق در زمینه استخراج معدن در افغانستان انجام داده بودند در اختیار تیم متخصصین آمریکایی قرار داد که آنها با استفاده از این تحقیقات کارهای سودمندی را در زمینه تثبیت ذخایر زیرزمینی افغانستان انجام دادند. آقای پاول برنگلی معاون وزارت دفاع آمریکا در بخش اقتصادی در نشست خبری با وزیر معادن افغانستان گفت، آمریکا تا کنون 10 میلیون دلار را طی چند سال گذشته در جهت تحقیقات فضایی برای معادن افغانستان به مصرف رسانیده و این همکاری‌ها ادامه خواهد یافت.
هدف آمریکا این است که ظرفیت وزارت معادن افغانستان را بالا ببرد تا در سالهای بعد خود بتواند پلانهای انکشافی خود را برجسته و کار بالای آن را آغاز نماید. ما مطمئن هستیم که در آینده انجام این کار از سوی کارمندان با تجربه اداری جیولوژیکی ممکن خواهد بود.
وزارت معادن افغانستان در حال کار عملی را در زمینه استخراج معادن افغانستان انجام داده است که هنوز هم نگرانی ها در زمینه استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و همچنان عیف و عمل منابع زیرزمینی در این کشور وجود دارد، ولی مقامات وزارت معادن افغانستان میگویند تمام ذخایر زیرزمینی افغانستان از طریق پروسه داوطلبی های بین المللی به مزایده گذاشته خواهد شد. آقای شهرانی گفت، افغانستان با شمولیت در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت در استخراج معادن افغانستان اقدامات موثری را انجام داده است. مقامات وزارت معادن افغانستان نگرانی ها در زمینه تامین امنیت منابع زیرزمینی این کشور را بی اساس خوانده و گفتند به زودی یک لوای خاص در زمینه حفاظت از معادن افغانستان به کار آغاز خواهد کرد تا از ضعف و میل داروهای یامه جلوگیری به عمل آید.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 11 و 19 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز فراموش نکنین که در ادامه برنامه ساعت از رادیو آزادی همچنین در ارتباط به تازه‌ترین تحولات در ارتباط مورد تظاهرات مردم در مصر براتون میگیم که علیه رژیمشان تظاهرات کرده و خواهان برکناری رئیس جمهور حسن مبارک هستند. اما حال از تظاهرات در کابل میشنویم. دیروز دهاتن در کابل در اعتراض به ادامه سلسله اعدام ها در ایران دست به تظاهرات زدند. این تظاهرکننده ها در مقابل سفارت ایران از مقامات آن کشور خواستند تا از اعدام افغان های مهاجر و مخالفین سیاسی ایران دست بردارند. گزارش شده است که در شماری از ولایات دیگر افغانستان نیز از سوی حزب همبستگی ملی تظاهرات راه اندازی گردیده بود. فیض الله قرداش با جزئیات بیشتر از کابل.
این صدای ده ها تن از مظاهره کنندگانی بود که به خاطر تجلیل از روز بین المللی جلوگیری از اعدام های سیاسی در کابل دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات از سوی حزب همبستگی ملی افغانستان را اندازی گردیده بود که مظاهره کننده ها بیشتر همدردی خود را با افغان ها و غیر افغان هایی ابراز کردند که در ایران اعدام می شوند. ایران یکی از کشورهای جهان است که بیشترین زندانیان سیاسی را اعدام می کند. مظاهره کننده ها علی رژیم ایران شعار می دادن و می خواستند تا حکومت ایران دست از اعدام ها بردارد. یکی از اعضای حزب همبستگی ملی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در هر 8 ساعت در ایران یک نفر اعدام می شود.
ما می خواهیم که اعدام در سراسر جهان لغو شود و از طرف دیگه امروز روز 29 جنوری مصادف به روز همبستگی با زندانیان سیاسی است که روزی است که کل انسان ها اعتراض خود بلند می کنند علیه رژیم خونخوار ایران تا اعدام ها لغو شود.
این مظاهره از منطقه شیرپور کابل آغاز گردید و مظاهره کننده ها با تجمع در برابر سفارت ایران شعار می دادند و پس از چند ساعتی این مظاهره به پایان رسید. به اساس گزارش های ایران از اوائل سال جاری تا کنون ده ها تن از افغانان را اعدام کرده و گفته می شود که بالای شماری از افغانهای دیگر نیز حکم اعدام صادر گردیده است. اما ارقام دقیق در این مورد از سوی دولت افغانستان و مقامات ایرانی ارائه نشده است. مظاهره کننده ها از دولت افغانستان نیز می خواستند تا تلاش ها به هدف جلوگیری از اعدام افغان ها در ایران را تشدید کند.
مظاهره امروز به خاطر این بود که تا بتوانیم از مردم سیاسی، از زندانیان سیاسی که هستند و غیر سیاسی که هستند به خاطر یک لقمه نانی که خود رفتن، چه افغانی هستند چه ایرانی هستند، اونا را اینا میخواین اعدام کنند و ما به این افغان ها میخواییم از اون دفاع کنیم.
دولت افغانستان و نهادهای حقوق بشری این کشور همواره از ایران خواستند تا افغان ها را اعدام نکند، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه مطلوب نداشته است. یک هیئتی که قبلا به ایران رفته بود گفته است که حدود 3000 تن از افغان ها در ایران به اعدام محکوم هستند.
همچنین حزب همبستگی ملی در شهرهای مزار شریف، هرات و جلال آباد نیز اعتراضهای را به سلسله اعدام‌ها در ایران و همچنان برای ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی در این کشور برای انداختند که عمدتاً این اعتراضات صلح‌آمیز خوانده شدند و در آن ده‌ها تن از افغان‌ها اشتراک کرده بودند. در این مظاهرات معترضان علیه ادامه اعدام‌های سیاسی در ایران شعار می‌دادند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
صدها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان در جلال آباد بر ضد کشور ایران دست به تظاهرات زده و علیه دولت مردان ایران شعار دادند. تظاهر کنندگان گفتند ایران به اعدام‌های غیر انسانی و ضد بشری ادامه داده و تا به حال افراد آزادی خواه ایران و افغان را از بین میبرند. عاشق الله غرزه که از سربراهان این تظاهرات گفت
دغه اعدامونو سلسله باید ژر تر سره بنده شي، ولی په ایران کې دا په ډیر شدت سره دوام لري.
سلسله اعدام‌ها باید هر چی زودتر قطع گردد، اما متاسفانه در ایران این سلسله به شدت و به شکل وحشیانه اش ادامه دارد. ما جامعه جهانی میخواهیم که هر چی عاجلتر دست به کار شوند و کشور ایران را از همچو اعمال منع سازد. و میگوید 29 جنوری روز مبارزه علیه اعدامگرایان بوده و ما هم این مظاهره را سازمان داده ایم. برادران افغان ما را بسیار به شکل بی‌رحمانه در سرحدات بازداشت می نمایند و بعضا به صفت محبوسین سیاسی آنها را اعدام می نمایند. همچنان افراد آزادی خواه و روشنفکر ایران را نیز بی‌رحمانه اعدام می نمایند. ما همه این اعدام ها را تقبیه می نمایم و خون شهدا را برای ایران نمی بخشیم.
حکومت فاشیستی، حکومت خلق امریکا، پاکستان
حکومت ما یک حکومت خواب برده می باشد و دست نشانده امریکا و پاکستان است. حق ادبای خویش را اعاده کرده نمی تواند و نخواسته می تواند و در مقابل هر نوع ظلم ایران خاموش می باشد. ما صدای خویش را به جهانیان می رسانیم که فریاد افغانهای ستم دیده را بشنوند و دست ایرانیان را از ظلم قطع نمایند. تظاهر کنندگان قطعنامه‌شان را به دفتر سیاسی ملل متحد یعنی یوناما و کنسولگری ایران در جلال آباد سپردند که در قطعنامه نیز از کشور ایران تقاضا گردیده بود که سلسله اعدام را قطع نمایند.
از اعتراضاتی که توسط حزب همبستگی ملی در برابر سلسله از اعدام‌ها در ایران صورت گرفته در شهر جلال آباد در گزارش از شیرشاه هم در شنیدید. این در حالی است که سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش جهانی سال 2011 بخش ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که آمار بالای اعدام‌ها و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر به خصوص وکلای مدافع در سال 2010 و اوایل سال 2011 توسط دولت ایران نشان دهنده تعمیق بحران حقوق بشر در این کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز سال 2009 است. کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در عکس العمل به سلسله از اعدام‌های اخیر در ایران گفته است ایران همچنان به اقدام زشت بدارآویختن در ملأ عام ادامه می‌دهد و این نقض تعهدات بین المللی این کشور است. سازمان نظارت بر حقوق بشر می‌گوید بر طبق گزارش‌های رسمی در ایران مقامات از اول ماه جنوری تا کنون حداقل 73 زندانی یعنی به صورت متوسط نزدیک به 3 زندانی را در هر یک روز به دار آویختند. سازمان عفو بین الملل پیشتر اعلام کرده بود که در سال 2009 دولت ایران 388 نفر را اعدام کرده است. ایران در تعداد اعدام‌ها مقام دوم جهان پس از کشور چین را دارد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، پیش از اینکه به نیمه برنامه برسیم و سرخط تازه‌ترین خبرها را براتون بگوییم و باز هم به گزارش‌ها ادامه بدیم، از شما دعوت میکنیم به مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل. برشنا نظری این روزنامه‌ها را ورق زده.
روزنامه اراده در مورد انتخابات در شورای ملی افغانستان و پیامدهای آن تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات برای یک گزینش رئیس ولسی جرگه نوشته است که این روند بی‌نتیجه ماند، اما خلاهای قانونی در زمینه تا هنوز هم برای پر شدن کرسی ریاست وجود دارد. این روزنامه در این حال انتخاب رئیس و هیئت رهبری مشران جرگه را نیز در نبود اعضای انتصابی این مجلس مورد تردید دانسته است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد انحلال کمپانی های خصوصی امنیتی تبصره کرده. این روزنامه خواستار پیگیری این روند شده و گفته است که نتایج تصمیم برای انحلال کمپانی های امنیتی به کجا انجامید. روزنامه راه نجات نیز در مورد انتخابات درون شورای ملی تبصره کرده و گفته است که در مجلس ولسی جرگه آرای سفید مانع انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه شد. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود هم به این موضوع پرداخته و نتایج انتخابات هر دو مجلس شورای ملی افغانستان را به بررسی گرفته است. مقاله نویس در ادامه گفته است که مسئله چگونگی حضور نامزدان پست ریاست در دور سوم انتخابات باید قبل از برگزاری انتخابات حل می‌شود. که آیا کاندیدان بی نتیجه و بازمانده می توانند به دور سوم رای یابند یا نه. روزنامه در جای دیگری در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان و مشکلات این راستا نیز تبصره کرده و نگرانی های تازه ایرانی در مورد به نشر رسانده است. روزنامه ویسا هم به موضوع انتخابات در ولسی جرگه افغانستان توجه کرده و نیات کاندیدان احراز پست ریاست ولسی جرگه را برجسته ساخته است. این روزنامه گفته است که استاد سیاف برای حل مشکلات افغانستان فکر میکرد و اظهارات داشت، اما یونس قانونی در فکر کرسی ریاست مجلس بود. روزنامه عکس‌هایی از یونس قانونی و استاد سیاف را نیز در صفحه اول خود به نشر رسانده است. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله عدم معرفی اعضای انتصابی مشران جرگه افغانستان توجه کرده است. مقاله نویس گفته است که معرفی اعضای مشران جرگه گام در راستای تکمیل شورای ملی افغانستان است. و روزنامه خدمتگار گذشته از مسئله شورای ملی افغانستان به موضوع مذاکره با طالبان مسلح پرداخته است. این روزنامه با عنوان برجسته نوشته است که شماری از رهبران طالبان برای اجرای مذاکرات تمایل نشان دادند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد نیات ایران در منطقه و مسائل وابسته به تلاش‌های ایران در منطقه تبصره نموده است. این روزنامه گفته است با آنکه دولت افغانستان همواره از تلاش‌ها به هدف داشتن روابط دوستانه با کشورهای مختلف منطقه صحبت کرده است، اما در این میان ایران و برخی همسایه‌های آن نیات درستی نداشتند.
ساعت درست در نیمه ساعت است، 11:30 و فیض الله قرداش با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
بحث ها جریان دارد که در اجلاس امروز ولسی جرگه جدید افغانستان در مورد شیوه های گزینش رئیس این جرگه تصمیم اتخاذ شود. در یک انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد 4 پلیس زخم برداشت. یک دختر جوان که در یکی از مؤسسات کمک رسانی در ولایت پروان کار میکرد از سوی افراد مسلح نامعلوم به قتل رسیده است. در ادامه تظاهرات مردم علیه حکومت مصر، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر خواهان اصلاحات و تغییرات در این کشور شدند. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلوه قوای امنیتی را بگیرند. رشید غنوشی رهبر حزب عمده اسلامگرای تونس پس از 20 سال تبعید امروز به کشورش برمیگردد. و مقامات در آلمان میگویند که حداقل 10 تن در اثر تصادم ریل در شمال شرق این کشور کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند.
اینجا رادیو آزادی است و تشکر میکنیم از فیض الله قرداش. شنونده عزیز، حمله انتحاری که روز جمعه در کابل رخ داد 9 قربانی بر جای گذاشت و 6 عضو یک خانواده شامل این قربانیانند. دوستان این خانواده چی میگویند؟ در ادامه برنامه در گزارش خواهید شنید و همچنان مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. پروگرام در امتداد لحظه ها هم منتظر شنیدن شماست. اما پیش از این همه 100 تن از مخالفان مسلح به دولت پیوستند. مقامات محلی در ولایت سرپل گفتند 70 تن از مخالفان مسلح دولت به شمول 4 تن از قماندانانشان در این ولایت و 30 تن دیگر در ولایت جوزجان به روند صلح پیوستند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از منطقه.
مقامات محلی در ولایت سرپل میگویند در میان افراد تسلیم شده 4 تن از قماندانان طالبان به نامهای ملا حسن، ملا کمال، شریفی و صالحی شامل میباشند. با گفته مقامات محلی این افراد 30 میل جنگ افزار نو کلاشینکوف را نیز به دولت تسلیم کرده اند. در این حال جنرال عبدالعزیز غیرت قماندان امنی ولایت جوزجان از تسلیم شدن 30 تن از افراد وابسته به مخالفین دولت خبر داده میگوید که هفته پیش نیز در قریه سردره این ولسوالی نزدیک به 100 نفر به پروسه صلح پیوسته بودند.
که خوشبختانه این میم شب بود که حال ما شما گشتیم، میم شب ساعت 11 بجه شب بود، قماندان و سرپرست و قماندانی امنی ما که در خوشتیپه است اونا به ما زنگ زدن که 3 تن از سرگروپای مخالفین همین لحظه با ما آمدن و اینا تعداد افراد دارن در اونجا میخوان دست به تصفیه مو قریه و قصبات خود بزنن، که او برادرها نامایشان عبدالکریم است، یک قماندانش سلطان است و غلام رسول است، از جمله قماندانای طالب هستند در ولسوالی خوشتیپه با پلیس سر پیوستند و اینا با خود قراره که با ما راپور داد قماندانی امنیه 14 میل سلاح دارند با اینا هستند در حدود همه قدر میشن.
این در حالی است که روز گذشته میان نیروهای پلیس و مخالفین دولت در مناطق ولسوالی قشتپه و درزاب درگیری شدید به اتفاق افتاده، از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر ادامه یافته است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رسانه ها گفته است که در نتیجه این درگیری دو پلیس کشته، یک ارادر رنجر و یک تانک دیگر تخریب شده است. اما قماندان امنی جوزجان این ادعای طالبان را رد میکند.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی،
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296.5 FM مشنوین. حمله انتحاری روز جمعه در کابل 9 قربانی بر جا گذاشت. 6 عضو یک خانواده افغان نیز شامل این قربانیانند. رئیس جمهور کرزی در اعلامیه این حمله که طالبان مسئولیتش را به دوش گرفتند شدیداً تقبیح کرد و آن را غیر اسلامی خواند. اما دوستان این خانواده چی میگویند؟ در این گزارش از مصطفی صدیقی میشنویم.
حمله انتحاری بعد از چاشت روز جمعه در کابل جان 6 عضو یک خانواده دانشمند را گرفت. حمیده برمکی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهندون کابل، شوهرش دکتر مسعود یما با 4 طفل، 3 دختر و 1 پسر 3 سالهشان در میان قربانیان بودند. مثل دیگران آنان هم مشغول خریداری در فروشگاه مجلل به نام فاینست در منطقه وزیر اکبرخان بودند که ناگهان صدای هولناک در درون فروشگاه شنیده شد. فرد با مواد انفجاری داخل فروشگاه شده بود. راهگذره که در همان لحظات اول حادثه آنجا بود، آنچرا که از کارمندان فروشگاه شنیده بود با رادیو آزادی شریک ساخت.
به مجردی که داخل شد همه شخص انتحاری، دو نفر از زد با مرمی کلاشینکوف. بعد از او داخل پیش رفت، دید که خارجی هست در این خریداری، باز انفجار داد خدا.
بعدن پلیس گفت که خارجی ها هم در این حادثه کشته شدند. عکس العمل ها در مورد این حادثه سریع و تند بودند. نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل که از همکاران و دوستان نزدیک حقوقدان برمکی و دکتر یماست، در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که از این حادثه بسیاری از دانشمندان و مردم عادی متاثر شدند.
بسیار جای تاثیر است، واقعا جای خیس است. ما به شکل ناگوارش، به شکل بسیار فجیعش، یک فامیل مکمل از دست میتیم. تاثیرات بیشتر مردم خزی بابت است که دولت افغانستان با کسان مذاکره میکنن که اونا بسیار با استخار در مطبوعات میگن که ما عامل عملی انتحاری در سوپرمارکت فاینست هستیم. در حقیقت اونا قتل یک طفل 5 ساله یا 3 ساله را به گردن خود میگیرند.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به عهده گرفتند. مثل نجیب محمود و دیگر دوستان و نزدیکان این خانواده، رئیس جمهور کرزی هم گفت که از کشته شدن آنان متاثر شده است. آقای کرزی در اعلامیه با محبوبه حقوقمل، سناتور پیشین افغانستان و مادر دکتر یما، ابراز همدردی کرد. اما نظر نجیب محمود این است که حکومت افغانستان به جای گفتار کردارش را در مورد گرفتن امنیت جان مردم جدی تر بسازد.
اگر این عملات بیشتر شود و دولت افغانستان صرف با کلمات به نام تقبیح و تعثر بخواهند با این مسائل برخورد بکنند، باور مایید که مهاجرت های از نوع جدیدش که بیشتر مهاجرت هایی است که دیگه کل این مملکت فضای مملکت برای خود مساعد نبینن و این وطن ترک خواست کردن. برای هی که پانتون ما، شفاخانه ما، سینما ما، مسجد ما، سوپرمارکت ما، هیچ نقطه امن نیست.
حمیده برمکی در پهلوی آن که استاد پوهنتون کابل بود، به حیث فعال حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکرد. شوهرش مسعود یما در یکی از شفاخانهای نظامی کابل دکتر بود. او پسر محبوبه حقوقمل یکی از استادان پوهنتون کابل بود. رئیس جمهور افغانستان خانم حقوقمل و 6 تن دیگر را به حیث اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی تعیین کرد. دست. قانون اساسی که احترام به آن از شرطهای اصلی حکومت افغانستان و حامیان غربیش برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح بوده است. ولی طالبان تا کنون نه تنها که قانون اساسی را نپذیرفتند، بلکه خواهان خروج کامل نیروهای خارجی به رهبری آمریکا از افغانستان هم شدند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قبلا اعلان کرده است که در تابستان امسال خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان آغاز خواهد کرد. اما آیا آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کافی خواهد بود که مخالفان مسلح از انجام حملات انتحاری که قربانیانش بیشتر افراد ملکی مثل دکتر یما و اعضای خانواده‌اش هستند دست بردارند؟
مصطفی صدیقی بود با گزارش در مورد حمله انتحاری روز جمعه در کابل که 9 قربانی بر جا گذاشت و 6 عضو یک خانواده افغان نیز به جزء از این قربانیان بودند. در مرور بر روزنامه های معتبر جهان اگر ببینیم، روزنامه های واشنگتن پوست، نیویورک تایمز، لاس انجلس تایمز و تایمز لندن هم عمدتاً تبصره هایشان را به انفجار روز جمعه در کابل اختصاص دادند. سید سمیع عباس این روزنامه ها را مرور کرده است.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله انتحاری روز گذشته در کابل مطالب به نشر رساندند که در آن 8 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله را در وزیر اکبر خان طالبان به عهده گرفته و گفتند که هدف حمله یک مقام شرکت امنیتی بلک واتر بوده است که اکنون تحت نام شرکت ایکس ای کار می کند. اما به نوشته روزنامه ها، مقامات در مورد کشته شدن و یا هدف قرار گرفتن کارمند این شرکت هیچ تذکر ندادند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد انفجار روز جمعه در کابل در چند ماه اخیر بی سابقه به شمار می رود. به نوشته روزنامه، در مورد امنیت در پایتخت افغانستان در اواخر زیاد صحبت می شد و بعضی ها حتی چنین فکر می کردند که شبکه حقانی که در گذشته به دست داشتن در چنین حملات متهم بود با حکومت های افغانستان و پاکستان کدام توافق آتش بس را امضا کرده است. روزنامه می افزاید اگر حمله انتحاری روز جمعه آغاز موج نو خشونت در افغانستان باشد، دیگر دیپلمات ها و کارمندان شرکت های خارجی در افغانستان نمی توانند در فضای امن گشت و گذار کنند. روزنامه نیویورک تایمز در مورد این انفجار می نویسد هرچند طالبان شاید در این حمله نتوانسته باشند که اشخاص خارجی مورد نظر خود را از بین ببرند، ولی با این حرکت خود نشان دادند که تا چه حد در کشفیات و حرکت خود در کابل آزادی دارند. در سالهای 2008 و 2009 حملات انتحاری در کابل بسیار زیاد بود، ولی در سال گذشته در این حملات به شکل ناگهانی کاهش ایجاد شد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقامات نظامی غربی به این عقیدند که با گسترش عملیات نظامی و کشفی آنها خشونت ها در افغانستان کاهش یافته است و به گفته آنها این عملیات ساحه فعالیت را بر مخالفین مسلح از جمله شبکه حقانی تنگتر ساخته است. روزنامه دیگر آمریکایی لس آنجلس تایمز در مورد انفجار در وزیر اکبر خان می نویسد حمله انتحاری در کابل در یک زمان رخ می دهد که رئیس جمهور کرزی می خواهد هرچی بیشتر محدودیت ها را بر شرکت های خصوصی امنیتی بیشتر بسازد و اکنون انفجار در یک محلی که دفاتر سازمان های خیریه خارجی متمرکز می باشند خارجیان را نگران ساخته است. همینطور روزنامه تایمز چاپ لندن هم موضوع حمله انتحاری روز جمعه در وزیر اکبر خان کابل را مورد بررسی قرار داده و از قول منابع خود می نویسد که گفتند به بعضی از دیپلمات های خارجی که برای خرید به این مغازه می رفتند قبلا هشدار داده شده بود. به نوشته روزنامه تایمز، با رسیدن اولین اطلاعات در مورد حمله بر این مغازه در سال گذشته میلادی به دیپلمات های بریتانیایی دستور داده شده بود که برای خرید به این مغازه نروند، اما در سال جاری رفت آمد آنها به آن دوباره آزاد شده بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شایان زاهدی از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری نیز در مورد انفجار روز جمعه در کابل نوشته که از انفجار در کابل در چارایی وزیر اکبر خان بسیار متاسفیم و این عمل زشت و غیر انسانی را تقبیح میکنیم و همدردی خود از طریق رادیو شما به خانواده های قربانیان را ابراز مینماییم و اینکه دولت افغانستان و قوای خارجی احساس خوشبینی میکنند که وضع افغانستان رو به بهبود است و فعالیت شورشیان کم شده و قوای افغان قرار است تا سال 2014 تمام مسئولیت کشور را به عهده بگیرد چطور ممکن است؟ در حالی که یک امنیت شهر کابل را گرفته نمی توانند شورشیان راحت وارد شهر شده و عملیات را انجام می دهند. محمد رضا از دشت برچی نایه 13 کابل نیز بر ما اسمس کرده و نوشته با شروع سال نو میلادی شاروالی کابل کار سرک 40 متره دشت برچی را نیز آغاز کرد، اما در قسمت استملاک خانه های مسکونی و توزیع نمرات برای متضررین در مسیر این جاده تاکنون هیچ کاری صورت نگرفته و مردم از بابت این کار چندین بار عرایز خود را به شهرداری محترم راجع کرده، اما دفاتر شارواله هیچگونه به مشکلات مردم توجه نمی کند. از مقامات مسئول جدن تقاضا می کنیم با این مردم در قسمت استملاک و توزیع زمین همکاری لازم نمایند و مردم این ناحیه را از این مشکل رهایی دهند. و پیام آخر هم از عبدالصمد حیدری از قریه دهیای ولسوالی دهسبز ولایت کابل است و می نویسد: یک انتقاد دارم برای هموطنان عزیز خود، خدا کند که قهر نشوند. هموطنان ما نه به قانون، نه به درخت، سرسبزی، استاد، ریش سفید به هیچ چیز احترام ندارند. وقتی که افغانها طرفدار آبادی کشور خود نباشند، بعد چی امیدواری از کشورهای خارجی داشته باشیم؟ پیام های شنونده رادیو آزادی نظر خود آنها را انعکاس می دهد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:45 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلو قوای امنیتی را بگیرد و اصلاحات را آغاز کند که منجر به دموکراسی در این کشور می شود. بر اساس گزارش ها، رقم تلفات اعتراضات 5 روز گذشته و آشوب ها به بیش از 100 کشته و 1000 زخمی رسید است. همین لحظه قریش الله، یک خبرنگار آزاد افغان در قاهره، را در تماس مستقیم تلفن با خود از قاهره با خود داریم. قریش الله احمدزه، شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. میشه که شما در ارتباط با تحولات در قاهره به شنوندای ما بگوین که چه میگذره امروز در قاهره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تا امین لحظه خو دانوز چیز نیسته.
بله.
دین روز اصلا حتی 4 بجه تاست. امروز صبح 8 بجه رئیس جمهوری جمهور رئیس جمهورت و نیروهای قوای صلاح فوج مصر.
بله.
نشر کده بود. یعنی به کل عام ولس مصر گفته بود کسی از خانه نبره.
بله. دیروز وضعیت چطور بود؟ تظاهرات تا چند وجه ادامه داشت؟
تظاهرات تا دیروز تا ساعته 11 بجه دوام داشتن. پس از 11 بجه مردم نیروهای وصل قوات مسلح با کوچه ها برات تعین شدن و آن مردمی که در راه را گیر میکرد گرفتار میکردن.
بله. چی فکر میکنین که این تظاهرات همچنان ادامه خواهد یافت؟
تظاهرات خو تانوز که وقتی که امی ولس مطالبهشان قبول نکنن، کدام مطالبه که از حکومت این حکومت دارن، و شما باید خبر باشین که رئیس جمهور حسن مبارک دیگر روز یک مرستیان به خود انتخاب کردن، دکتر چی شیف دکتر عمر سلیمان است.
بله.
و چی یک وزیر خود به انتخاب کردن، لومنی وزیره
بله احمد شفیق وزیر اوانوردی مصر و صدر اعظم جدید تعیین کردن. تقاضای اعتراض کننده ها چی است آقای احمد زای؟
و همینو طلبه دارن که مبارک از چوخی خود استفا کنند.
بله.
و یک ازیاد که غریبی او فقر به این کشور خطر شود و کدام فساد که در داخل کشور داخل حکومت هست این باید به اصلاح بیاورند.
بله. بسیار زیاد تشکر از شما قریش الله احمدزی، خبرنگار آزاد از قاهره بود که در مورد تحولات تازه در این کشور بر ما معلومات میداد. تظاهرات از 5 روز به این طرف در قاهره ادامه داره و حال هم نوبت پروگرام در امتداد لحظه هاست.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گلقندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان ارجمند. در برنامه امروزین شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن مطلب درباره صنعت شیشه‌سازی در افغانستان. پیوست با آن در گزارش خواهید فهمید که قفس پرندگان در افغانستان چگونه ساخته می‌شود و چند نوع دارد. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینی با فوزیه نوری آن را تقدیم میکنند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، با آنکه صنعت شیشه سازی در مقایسه با صنعت مدرن شیشه سازی در جهان بسیار پسمانده است، اما شیشه‌گری یکی از صنعت‌های قدیمی افغانستان به شمار می‌رود. صنعت شیشه سازی تنها در کابل و هرات افغانستان حفظ شده است. اشیای شیشه تزئینی در این ولایت ساخته می شود که مورد توجه جهانگردان قرار می گیرد. ابتدا شیشه سازی در ولایت هرات توسط استادان ماهر هراتی به راه انداخته شد که تا به امروز به اولادشان به میراث مانده است. حمید حمیدی یک تن از انتیک فروشان شهر نو کابل که پیشه شیشه سازی را از پدر به ارث گرفته است، در مورد قدامت صنعت شیشه سازی در افغانستان معلومات داده و از اشیای تزئینی شیشه‌ای نام می‌برد.
تقریبا حدود 60 سال میشه که پدرم این صنعت پیش میبره. قدامت از این تقریبا 6200 سال میشه. قدامت قدیمی بودن از این که تا حال فلحال به ما رسیده که یک نوع دیزاین بود، فعلا به 200-300 دیزاین رسیده. چیزایی که جور میشه از جمله گلدان شیشه جور میکنیم، دیگه قلمدانی جور میکنیم، شیشه کاسه برای سوپ و چیزا جور میکنیم، شمدانی جور میکنیم، جک آبخوری، گلاس آبخوری، زیاد مختلف چیزا هست که ما جور میکنیم. شما میتونیم اینا رو مقایسه کنیم به شیشه‌ای که ماشین جور میکنه و مقاومت از این خوب است. اندازه زحمت خو، اندازه تکلیف خو، بسیار مقاومتش خوب است و رنگایش هم بسیار رنگ خوب است، هیچ وقت عوض رنگ نمیشه.
نرگس باشنده شهر کابل که در منزلش اشیای تزئینی شیشه‌ای نگهداری میکند میگوید:
ظرفای وطنی ما از استفاده میکنم، جوس و بعضی شربت و چیزا را هم دیگه استفاده میکنیم که مردم فکر میکنه که یا شاید خارجی باشه. بسیار از دوستای ما از خارج که آمدن دیدن که ظرفا بسیار مقبول است، در جنای پیاله است، قلم دونی است و گلدان است و همیال یک ست گلاس دارم که کلش میناکاری است و لاجورد کاری شده از ساخت خود وطن ماست و امی دوستا کل میگن که اگر میشه ما ازی بر ما از کدام جای بگیری و گرفتن نتا خارج بردن این ظرفا را که بسیار مقبول و قابل عزیز که آدم در خانه نگاه کنه و زینت خانه است.
در صنعت شیشه سازی سابق برای تهیه وسایل شیشه‌ای از سنگ‌های چقمق به حیث مواد شیشه سازی استفاده می‌شد. اینکه حالا در ساختن اشیای شیشه‌ای وطنی از کدام مواد استفاده می‌شود، آقای حمیدی می‌گوید.
کارخانه شیشه‌سازی ما فعلا به هرات است. ما از این شیشه بسیار معمولی جور میکنیم، شیشه‌های شکسته، شیشه‌های دروازه‌ای که میشکنه، باز ما اینا رو ذوب میکنیم، باز رنگت میکنیم، رنگایش از آهن و مس و لاجورد و چیزا گرفته میشه، رنگایشون بسیار حرارت قوی کار داره. یک وقتی که سهولت نبود، شیشه نبود، از دریا سنگ چاقمق میگم، از اون سنگ جمع‌آوری میکردیم، باز مو شیشه میگرفتیم.
آنچی که در صنعت شیشه سازی اهمیت دارد طرز ساختن شیشه ها در کره هاست، چرا که برای ساختن این وسایل شیشه ای کدام قالب و چوکات وجود ندارد و تمام هنر ساختن اشیا با چوب کوچک صورت می گیرد. صفت الله یک تن از دکانداران کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل در مورد ساخت و ساز ظروف تزئینی شیشه ای می گوید:
اینجا آدمی خود کابل است، یک کارخانه اش است، اما خودش کارگراش کس ایراتی هستند. ما که همین کارخانه را که دیدیم که این نفر که شیشه ریخت میکنه دو نفر هستند، اضافه تر ما که دیدم امرای پفک که امرای نفس خود ایره میتونه که خالیگاه یا پاپر برش پیدا میکنه، امرای نفس صرف پفک است و مکسیخ دیگه از دیگه دو چیز استفاده میکنه، کورخ و شیشه دا واو میشه که دمو رنگ هم اندازن، باز از اون پس امرای پفک شیشه را میوردارن، رست میکنن، سردش میسازن، کم کم پف کده و هم شکل میتنش کلش بعد از جور میکنن.
باید افزود که فعلا در افغانستان دو کره شیشه سازی وجود دارد، یکی در ولایت هرات و دیگرش در کابل میباشد. به گفته شیشه سازان تا اکنون هیچ مرجع و ارگان به خاطر حفظ و یا گسترش این صنعت علاقه نشان نداده است تا تولیدات آن افزایش یابد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، برای اغلب انسان‌ها واژه قفس تأثیر مطلوب ندارد.
قفس سمبول اسارت است، اما خواه نخواه پرنده مورد علاقه شما باید در قفس نگهداری شود. در اینجا بیشتر به طرز ساختن و استفاده قفس ها در افغانستان می پردازیم. ساختن قفس برای پرندگان در افغانستان سابقه زیادی دارد.
قفسم برده با باغی و دلم شاد کنی.
از روی اشعار کلاسیک که ریشه در سده ها دارند دانسته می شود که برای عده از مردم، خصوصا در قرا و قصبات، قفس ساختن به حرفه مبدل شده است. دلاقا باشنده دهدادی مزار شریف یکی از این کسان است و ای در مورد قفس سازی و این که بیشتر ساختن کدام نوع قفس ها در افغانستان معمول است می گوید.
قفس های وطنی ما شما سه رقم ساخته میشه که برای قزلاق است، برای کوک است، برای سایر است، برای گلسر. باز از یو خورگه کاش هم ساخته میشه از گل دمی وطن ما شما. قفس کوک و سه قسم ساخته میشه. یکی از وطنی ما شما که به نام مزاری میگن، یکی از که در کابل جور میکنن، نمی جتا و از می بانکس جور میکنن. دیگه قسم وطنی ما شما است که از خمچه جور میکنن. خود همی مردم ما مقصد تو قدر و خوبش نمیاد. هم زیادتر خوبش کس از مزار ما شما خوبش است. چوب بانکس است. قفس های سی می بر سایده بر گلسر یوم ساخت وطن است. با قسم چهار کنج هم جور میشه و گرد هم جور میشه، اشرخ، چارخ، اینه به این سیستم.
در بازار کافروشی شهر کابل قفس های گوناگون فلزی و چوبی با دیزاین های مختلف دیده می شوند که آن را قفس سازان با سلیقه های خاص ساخته و به فروش می رسانند. ولی بازار قفس سازی در این اواخر رو بر رکود است. اسدالله دکاندار کوچه کافروشی می گوید.
قفس ما خوب است، روش دارم، تا پاکستان و ایران قفس ما مردم بسیار خراب ساخته. به خاطر اینکه سیخ خراب به جور میکنن و وطن ما روان میکنن، که نال ما به سیخ به جور میکنیم، سیخ جستیس، سیخ ما فعلا بسیار خوب و سیخ اصل کار میکنیم، ولیکن پاکستان ایران قفسای ما را به حساب فعلا روشش به حساب خراب کردن، کس نمیخره نقدر. فعلا خودم 4-5 زن قفس ما خودم فعلا جور میکنم. یک قفس است، قفس سایره است، کناری جور میکنم، بسیار مورایای بسیار ستره، قفسای جل خوب جور میکردم به حساب برنجی. متاسفانه که قفسای ما مردم هم چیز خراب کرده پاکستان. در یک روز ما یک قفس که اگر صبح تا دیگر بشینم ما قفس اگر جور کنم، مصرف کلا نی که میخوره در حدود 300-350 مصرف میخوره. اگر قفس پاکستان باشه، قفس اگر نباشه، می فعلا ما شاگرد زیاد داریم.
عبیدالله یکی از قفس سازان میگوید ظاهر قفس اهمیت ندارد، مهم اندازه قفس و قابل استفاده بودن آن است، چرا که بعضی از پرندگان علاقه به بالا و پایین رفتن و پر زدن دارند، لذا برای آن باید امکانات لازم در نظر گرفته شود. در ساختن قفس بر علاوه آبخوره از وسایل بازی و سرگرمی نظیر آینه و زنگوله نیز استفاده می شود. خانم طاهره سادات یک تن از معلمین مکاتب شهر کابل که قفس های زیادی دارد می گوید.
قفس نظر به مو خود پرنده که داریم انتخاب میکنیم، مثلا پرنده خرد استک یا پرنده کلان مثل توتی و کوکی یا پاس که جای کلان کار داره، و پرنده های خرد مثل کناری و یا پای دیگه که هستن یا قفس های بسیار خرد کار دارن میتونن زندگی کنن. اما حال در بازار انواع و اقسام قفس های مختلف از چین آمده و رنگ های مختلف. من خودم چون پرنده زیاد علاقه مند هستم در پرنده، پرنده های زیاد دارم، انواع و اقسامش هست. پیش من مثلا 5-6 رقم است. من میتونم یک قفس در خانه خود گرفتیم که 2.5 متر طول داره و 1.5 متر برش میباشه. در این طور یک شاخچه که درخت مصنوعی را داخل کردیم ماندیم که تا برگای سبزی گپا داره و این قفس هم بسیار دیزاین دار و معقول است. در کوره و گپای هر پرنده جداگانه است. مثلا پرنده های خرد رنگ ها رنگ، مثلا از کناری های پولندی، از چینایی، از در یک قفس. قفس کوک هم دارم که قفس قفسای کوک کلانتر و فراختر که زیادتر چوبی می باشه، که این قفسا در داخل همینجش ساخته میشه و خوره و دانه خوریش هم در بیرون از قفس نصب می باشه، از کوک در داخلش نمی باشه، به خاطر که کوک گردن بلند و دراز داره، اگر در داخل بانیم و زیاد چی میگنم می ریزونه او دانه خوره.
قبلا در کافروشی قفس‌سازان زیاد مصروف کار بودند، ولی حالا با آمدن قفس‌های خارجی به حرفه آنان صدمه وارد شده است. جان‌آقا قفس‌فروش کوچه کافروشی از عده قفس‌سازان و کار آنان یاد می‌کند.
قفس در کافروشی سابق ساخته میشد، قفس کاو، قفس کنری، قفس جل، حال او چیزا ساخته نمیشه. قفس سازا گم شد، بعد اسم ساختن اینجا. حال که از ایران و پاکستان اینجا که میده ماشین ساخته میشه میره. قفس ها که بود سابق که اینجا میساختن و میراغاز نجم‌الدین نام داشتوز خدا بخشدش مرد، یک سه چهار نفر نوراغاز قفس سازای نمیا بود. خوبم ده قفس ساز اساسی دیگه نوراغا فعلا مانده، یکی و میراغا به درش دیگه کس قفس جور نمیکنه. روز یک پنج تا چهار تا سه تا دو تا رقم رقم متعلق به قفس ساره دیگه. وطنی همون 1500 600 300 از او بلند نیست دیگه.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه کنونی در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتون در برنامه هستیم. به این آدرس ها می توانید نامه بفرستید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. پست باکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19 و پست باکس رادیو آزادی در پشاور 784 یونیورسیتی تاون پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.